بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در خدمت آیه 187 سوره بقره بودیم که از این آیه شریفه درس‌های تربیتی زیادی انشالله عائدمون شد و انشالله می شود. 4 حکم رو در این آیه بیان فرمودند و بعد در ضمن بیان احکام مطالب معرفتی و اخلاقی مختلفی رو هم کنارش فرمودند. رسیدیم به این بحث شریف که هن لباس لکم و انتم لباس لهن، که در ضمن این که داره تعلیل میکنه یا در حقیقت حکمت بیان میکند یا یکی از حکمتها رو بیان میکند که احل لکم لیلت الصیام الرفث و الی نسائکم، چرا جواز رفث هست. علتها و حکمتهای مختلفی برای این در آیه مشریف ذکر شده، از جمله یکی از حکمتها هن لباس لکمه، از جمله اون بعدشه که علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، یعنی همین که میدونید شما تحمل ندارید که 30 شبان روز ماه مبارک رمضان رو دوری در حقیقت و پرهیز از ارتباط داشته باشید، لذا تخطی محقق میشد. چون تخطی محقق میشد، خدای تعالی به خاطر اینکه مؤمنین به خطا مبتلا نشند و از این جلوگیری بکند، این رفث رو در شب جایز دونست. بعضی خواستن بگن که این که فرموده که در شب جایز است، از ابتدا اصلا حرام نشده بوده و مردم در حقیقت اینجا ناسخ نیست که نسخ شده باشد، اما مرحوم علامه به قرائن متعددی که در آیه هستش، هم قرینه اوهل لکم، هم قرینه در حقیقت علم الله انکم کنتم تختانونه، هم قرینه فتاب علیکم که تاب علیکم یعنی رجوع خداست، و عفا انکم عف کرد از شما، یعنی گذشته رو هم چکار کرد، خدای تعالی آمرزید، و همچنین فلعان باشروهنه که اجازه مباشرت از حالا دوباره تصریح میشه. ایشون میفرماید به قرینه این 4-5 تا چی هستش، نشون میده این آیه ناسخ هست. البته نسخ در آیه‌ای قبل از این نیامده بوده منسوخ، بلکه اون منسوخ جزء احکامی بوده که پیامبر تبیین فرموده بودن قبلا، و این ناسخ نسبت به اون چیزی است که تبیینی که پیامبر کرده بوده از قبل در ضمن احکام دیگه. خیلی از احکام رو مثل خود جواز اکل و شرب و حرمت اکل و شرب، همین ها در حقیقت چی هستش، خیلیش در اون سنت نبی گرامی وارد شده، البته بعضیش هم در آیات روایت آمده، در آیه آمده. لذا ناسخ در آیه است، منسوخ در کجاست؟ در خود سنت نبی گرامی اسلام و بیان نبی گرامی اسلام بوده. بعضی خواستن بگن نه، این ناسخ نیست، بلکه نسخی است که به لحاظ توهم مردم است، نه به لحاظ واقعیت. چون خدای تعالی فرمود که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، مردم دیده بودن که صیام بر امت‌های گذشته که واجب بوده این گونه بوده، لذا شبها از رجوع به نصاب چی می‌شدن، خودشون رو محروم می‌کردن و این کار رو نداشتن، یا شبها اگر خوابشون می‌رفت دیگه غذا نمی‌خوردن و یا فقط ابتدای افطار اکل و شرب داشتن و تا در حقیقت افطار بعدی باز اکل و شرب براشون، برای خودشون به لحاظ سنت‌های امت‌های پیشی. در حالی که خدای تعالی این آیه رو که آورده خواسته بفرماید که نه، اون در حقیقت نسخ، اون منسوخ و اون حکمی رو که شما فکر میکردید که برای شما جعل شده رو من نسخ کردم، و الا نسخی در کار حقیقتا نبوده. لذا تختانون انفسکم رو بعضی خواستن بر این هم کنن که خودتون فکر میکنید خیانت کردید. تختانون الله نیست که خیانت به خدا باشد، چنانچه در بعضی از آیات وقتی میخواد لا تخونو و لا تخونو کلذین، اون آیه شریفه میفرماید که بلا بله آیه میفرماد اوورته خود مرحوم علامه هم که اونجا خیانت رو به خدا نسبت داده، که به اصطلاح اینجور آمده که لا تخونوا الله و رسوله و تخونوا که تخونوا الله آمده، که اگر میخواد خیانت، لذا اینجا چه اومده یختانون انفسکم، منظور اون خیانتی است که خودتون فکر میکنید خیانته، نه اینکه خیانت واقعی باشد. لذا به هر دلیلی میخوان بگن که این آیه نسخ واقعی نیست، یا ناسخ نیست، یا نسخ واقعی نیست، بلکه نسخ نسبت به اون متوهم و خیاله، و ولی مرحوم علامه میفرماید نه قطعا این ناسخ است و قرائن ناسخ بودن رو هم از خود آیه از همین قرائنی که ذکر کردیم استفاده میکند که حکم قبلا همون بوده، لذا تاب علیکم عفا عنکم کنتم تختانونه، همه اینها دلیل بر این است که این قبلا حکم این گونه بوده و اهل لکم اباحه بعد از چی هستش؟ بعد از حذر است، یعنی بعد از که منعی بوده اباحه خدای تعالی ایجاد کرده. این مقداری از مسئله است که حالا اگر دیدید لازمه بخونیم خود متن رو و الا عبور میکنیم. هن لباس لکم که تا اینجا در حقیقت خوندیم این رو قوله تعالی میست که تا اینجا بله قوله تعالی علم الله انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم که اینو عرض کردم الاخ بله هذه استعاره لطیفه و تزید لطفا به انضمامها الى قوله. این استعاره است که هن لباس لکم یک استعاره لطیفی هم هست، یعنی استعاره این است که اینو از افراد او میشورن دیگه در اینجا که هذه استعاره لطیفه و تزید لطفا به انضمامها الى قوله، وقتی این هم زمینه میشود به این قول خدای تعالی که اهل لکم لیله الصیام عرفس الى نسائکم، با این هن لباس لکم خوب استعاره لطیف تر میشود. چرا؟ فان الانسان یستر عورته عن غیره باللباس و اما نفس اللباس فلا ستر عن، فکذا کل من الزوجین یتقی به صاحبه عن الرفس الى غیره، عن الرفس الى غیره چکار میکند؟ عن الرفس الى غیر جلوگیری میکند از اینکه بخواد به دیگری. این رفس هم که عرض کردیم کنایه از چی هستش؟ همون عمل نزدیکی و جماع است که با کلمه مؤدبانه و کنایه رفس و رفس ذکر کرده که یک عملی که ذکرش قبیح باشد رو با کلمه رفس بیان کرده. و اما نه خلاصه کلمه ذکرش قبیحه، یعنی از باب این که نه عمل بدیه، از باب همون که چی هستش؟ ذکر در حقیقت ادب رو آید چه در گفتگو و محاوره. و اما نفس اللباس فلا ستر عن، فکذا کل من الزوجین، هر کدام از دو زوج همینجور هستن، یتقی به صاحبش را از رفس الی غیر. و اما رفس، اما رفس الیه فلا، اما خود بین زوجین فلا، لانه لباسه المتصل به نفس المباشر لکه المباشر، که این مباشر هم همون الان باشروه نه که بشره بدن به بدن پوست به پوست رو میگن در حقیقت چی؟ بشره. فالآن باشروه نام یه لفظ باز کناییه که از اون نزدیکی و عمل در حقیقت کنایه میکند که الان باشروه نه مباشرت الان جایز شد که لباس المتصل به نفس المباشره، که اینا یاد گرفتن کلمات زیباییست که در حقیقت بیان ارتباط با مردم انسان باید چکار بکنه؟ اگر مجبور انسان احکام رو بگه باید احکام رو بگه از الفاظی به کار بره تا اونجایی که ممکنه رعایت ادب هم بشه. بعضی از حیاها در بین عموم، ببینید بحث روابط عمومیه، یه موقع از زن و شوهرن، اونجا در حقیقت حیا خودشه، خاص خودشه، اما اگر یه موقع از یه احکام میخواد بیان بشه برای مردم، میخواد راجع به مسئله گفتگو بشه، خب خوبه که در گفتگو و رعایت از خدای تعالی یاد بگیریم که استفاده از الفاظ کنایی که در این حال که متوجه بشن مسئله رسانده بشه بعد تا حیا ریخته نشه بین مردم پیش هم دیگه، این حیا ریخته نشه که به بی حیایی در بیان در کلام، این چقدر زیباست خود همین این بیان. اگر ما این ادب رو از قرآن کتابی راجع به این کسی بنویسد که چجور در قرآن الفاظ در اون، حالا بعضی از الفاظ امروز در حقیقت اصطلاحش دیگه خودش خاص شده، اما اون موقع که به کار رفته اگر ببینن نه چقدر خلاصه این بیان زیباست و چقدر جا داره ادب در کلام الهی، اون هم در بیان در حقیقت مطالب، یعنی ادب در مقام بیان نسبت به اون الفاظ و حقایقی که خودشون چی هستن عرف نمیپسنده ذکر صریحش رو، از قرآن چقدر زیبا رعایت کرده. بعضی ها اینقدر لخت و عریان مطلب رو بیان میکنن، گاهی هم فکر میکنن این چیه؟ گاهی هم فکر میکنن این هنره، نه این خوب نیست، ریختن مسئله و اون قبحش در بین عموم و در زبان عمومی این خودش آثار منفی داره، آثار مثبتی نداره. البته در حقیقت گفتگوی بین زوجین همون جوری که خود عمل ممکن است حیاء خاص خودشو داشته باشد، گفتگوش هم حیاء خاص خودشو داره، غیر از اونجایی که تو رفس عمومیست، اونجایی که عمومیست البته رعایت حیاء در کلام و بیان خیلی در حقیقت چی هستش؟ خیلی پسندیده تر است. بله
چون دو طرفی داره هم طرف لباس بله. میشه گفت که توی حقوق اجتماعی الان کسایی که ازدواج کردن یعنی انسان‌های بی لباسن، ولی این حق ایجاد می‌کنه برای اونایی که میتونن لباس اینا باشن، یعنی واجبه برایشون برن لباس بشن برای کسی که لباس نداره.
ببین یعنی وقتی کنایه گرفتیم یعنی بحث این است که اینها در عیوبشون زودتر آشکار میشود و برای دیگران البته مثل اینکه هم که فرمود اللهم اکسو کل اوریان، این خلاصه یکی از دعاها میتواند همین باشد که خدایا جوانان ما رو در حقیقت چکار بکن؟ به ازدواج در حقیقت انشاءالله دوچارشون بکن، مبتلاشون بکن. یعنی اللهم اکسو کل اوریان، اوریان به این نگاه میشود چی باشد؟ عام باشد، هم لباس ظاهری رو شامل بشود، گفتن ها اینو هم گفتن، من از خودم نمیگم، این بیان شده، هم میتواند بیان عامتر باشد به معنای ازدواج باشد، هم میتواند عامتر باشد و لباس و تقوا ذالک خیر، خدای همه رو به تقوا مبتلا کن و برسان انشاءالله. یعنی این اللهم اکسو کل اوریان عام میتواند وضع لفظ در چی باشد؟ اکثر از معنا به این معنا که بر اون روح معنا وضع شده باشد بر ارواح معانی و به مصادیق مختلفی این بسیار صدق بکند. البته لذا انسان میتواند قصد بکند در حقیقت تمام این اون چه در اون دعای اللهم ادخل علی اهل القبور سروری که از اون دعاهایی است که تا جریان ظهور رو تفسیرش کشش دارد، یعنی تمام فرازهاش به جریان ظهور هم ناظر است، کشش دارد، جا دارد، این وارد شده میشود و لذا به کارم رفته. وقتی که به کار برده میشه حتی در اون جایی که در حقیقت همه اینها رو غیر سوء حالنا باشد، اللهم اشف کل در حقیقت مریض باشد، هر کدوم از فرازهاش که وارد شده میتواند مصداق ظاهری ساده فقط منظور باشد، بستگی به نیت دارد، میتواند کسی که داره دعا میکند این رو چکار بکند؟ عام‌تر از این در قد در نظر بگیرد. میتواند انسان حتی اگر اشراف ندارد به تمام مصادیق از خدای تعالی بگه خدایا من اینها به عقلم میرسه دارم دعا میکنم، اما شما اینها رو به اون جامع اجابت بکن، اجابت رو از خدا در حد چی بخواد. لذا به این گونه دعا کردن دعا رو خیلی در حقیقت عظیم میکنن، افق انسان در نیت ها برای دعا کردن افق انسان عظمت پیدا میکنن. یه موقع برای فقط لباس ظاهری دعا میکنن، یه موقع در حقیقت همین دعا رو داره میکنن، اما تمام مراتب لباس رو قصد کرده، همینا شامل میشه، البته شامل میشه. و خب این دعا با اون دعا چقدر شمولش متفاوت میشه؟ این سعه اولا به کی برمیگردد با این نگاه؟ به خود دعا کننده. یعنی کسی که داره دعا میکنه هر چقدر دعاش عظیمتر میشه سعه وجودی خودش رو داره عظمت میده، داره خودش رو وسعت میده تو مرتبه اول. لذا دعا آرزوهای انسانه، آرزوها حقیقت انسان رو تشکیل میده. هر قدر کسی آرزوهاش وسیع تر باشد، این آرزوها با آرزوها به معنای اون هوای نفس که در قدر از دو چیز من میترسم بر امتم، خلاصه که یکیشتی هستش طول عمل است، اون طول عمل غلط، اون طول عمل یعنی یه تقاضاهایی که برای خودش میخواد بکنه به یه چیزهای دور رو که میگن بلند پروازی های برای خودش، اما این بلند پروازی ها در اجابت برای دیگران، برای رسیدن به کمالات یا برای خودش امید به کمالات، اینها هیچ موقع اون در حقیقت اخبخ و ما اخاف و علا امتی نیست که در حقیقت اون چیزی باشد که بر امت میترسن، بلکه دارد که آرزوهاتون رو بلند قرار بدید تا طلبکار باشید از خدا. طلبکار باشید به این معنا که یعنی خدای تعالی ببینه شما واقعا آرزومندید و این طلب خودش میشود نحوه از اجابت که بعد از وفات انسان که اگر نرسید به آرزوهاش هم انسان آرزوهاش یک عمله براش، لذا بعد از دنیا رفتن بسیاری از اینا اجابت میشه. بارها عرض کردن از دایت الله بهادینی میفرمود که طلبه بسابود درس ما میامد نمیفهمید درس رو، بعد که از دنیا رفت خیلی هم کوشش میکرد، بعد که از دنیا رفت خلاصه دیدم محضر امیرالمومنین علیه السلام نهج البلاغه میخواند و خوب هم میفهمد. این طلب در اینجا برای دست و کوششش و جدیتش این خودش در حقیقت چی میشه در آخرت؟ این تحقق پیدا میکند و اجابت میشود. یعنی عمل جدید نبود در اونجا، بلکه همین چی بود؟ همین عمل اینجاش بود که اونجا داره فعلیت پیدا میکند، باز میشود. لذا سعی بکنیم آرزوها انسان رو آرزوهاش تشکیل میده، آرزوهای انسان چه بد چه خوب هر چی آرزوی انسان باشد. لذا سعی رو در اون یادتون باشه اگر تو اون بحث معاد در روایت داشت اگر کسی بگوید اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، این دعا عظمت این دعا شفاعت رابطه با همه مؤمنین و مؤمنات ایجاد شده براش. اگر کسی این دعا رو بکند با این عظمت سلام علیکم ورحمت الله، با این نگاه دیگه ایشون نره اون تعبش اینه که خلاصه این ایثار دیگه ببین اینجا تکیه نداره، اما در این حال خلاصه خاطر بله جا بود دیگه، هنوز اونجا بود، دیشتوز همون تایفه نشسته بود. دست شما درد نکن. بله
لباس که ایجاد حیا هم میکنه، اینجا بس حیا رو من
بله.
خب تو چی جور میشه تو جامعه که دختران و پسران، مردان و زنان با هم ارتباط جنسی دارن ولی ایجاد حیا براشون نمیکنه، لباس نمیشن به عنوان ایجاد؟
اون مال این است که افراد دیگری که به این مبتلا نیستند و این رو ندارند دریده بیرون میان، این دریدگی باعث میشه دیگران هم چی میشن؟ تحریک میشن و تحریک پذیری ایجاد میشود. لذا اگر جامعه ای این در حقیقت عمومیت پیدا کند این لباسش، خود به خود اون حالت حرص بر این مسئله فروکش میکنه و این عرضه نیست. چون در حقیقت عده زیادی هستن که سن ازدواج خیلی رفته بالا، چون در حقیقت خیلی هستن که این احتیاج تو وجودشون هست و این لباس براشون محقق نیست، عرضه در بیرون رو دارن و این عرضه در بیرون اونهایی رو هم که لباس دارن، چون بالاخره عرضه ها متفاوت میشه و انسان هم تنوع طلب است در این جور در این گونه موارد، معمولا این عرضه ها کشش ایجاد میکنن. هرچند بعضی از اینها هم مربوط به این است که احکام، همه احکام با هم اجرا نشده، چون همه احکام یه عرض کرده به دفعه یه کشیشی اومده بود از آمریکا ایران، میگفت شما دوتا کار زد و نقیز میکنید، شما هم خلاصه روابط دختر و پسر رو میگید ممنوعه، هم سن ازدواج رو بردید بالا، این دوتا با هم نمیسازه. یا اگر سن ازدواج رو برید بالا مثل کشورهای ما، باید بگیم که در حقیقت روابط آزاده. اگر بخواید روابط رو بگید در حقیقت ممنوعه، باید سن ازدواج رو بیارید پایین. این احکام دین که اصرار دارد که جوان زود ازدواج بکند، چه دختر چه پسر، و از اون طرف روابط رو در این حد نامسلام محدودیت برای روابط قرار داده، با هم تناسب داره. اما اگر یکیش رو رعایت نکنیم یکیش رو رعایت بکنیم، خب این تناسب نمیشه، این اختلال ایجاد میشه. لذا مثل یک پزشکی است که داروهاش همه با هم دیگه جواب میده، اگر شما بعضیشو گوش بکنید بعضیشو گوش نکنید، خب اون مریضی علاج نمیشه. ما داریم بعضیشو گوش میکنیم از احکام، بعد میگیم چرا جواب نمیده. این جواب ندادن مال این نیستش که این حکم رعایت شده، مال این است که حکم دیگری رعایت نشده در کنار این، و این دو تا با هم جامع در حقیقت حجاب به سلام مانعیت روابط و ازدواج آسان و زود و و و اینا با هم یه مجموعه است که جواب میده. اگر مجموعه با هم رعایت شد، ساده گرفتن اینا همه با هم جواب، اگر اینا رعایت نکردیم، خب بعضیشو خواستیم رعایت، اون مشکلات بعدیش دنبالش این میشه که تنش ایجاد، بحران ایجاد میشه، انفجار ممکن حتی ایجاد بشه، یعنی حتی ممکنه تو نسبت به عقاید چالش ایجاد بشه، حتی ممکنه روگردانی از دین محقق بشه وقتی یه طرفش رو رعایت بکنیم، طرفای دیگرش رو چیه؟ رعایت نکنیم. خب اینا همه وظیفه ماست دیگه که بگیم اسلام دین جامعه، جوابم میده، قطعا هم جواب میده، اما به شرطی که احکامش با هم هر کدام اثری دارد که این آثار باید رعایت بشه. بعد میفرماید که علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم، خدای تعالی بر شما رجوع کرد و بخشید و عفو کرد. الاختیان و الخیانه به معنا، خب قبلا خوندیم تو ادبیات هر جا که اضافه باشد در حرف، اضافه در حرف دلالت بر چی میکند؟ اضافه در معنا میکند، که این رو هم قبلا خوندیم. لذا مثل در حقیقت قدرت و اقتدار، اقتدار دلالت اضافه دارد، یعنی شدت قدرت است، یعنی قدرتی است که به کار گرفته شده اقتدار میشه، درسته؟ خیانت و اختیان هم همینجوری است که خیانت خلاف امانته، اختیان که انه به کارگیری اینه، که انه ایش اضافه بر این مسئله ایجاد شده است، که از همون ماده خبنه هم میاد دیگه، الاختیان و الخیانه به معنا، که البته خلاصه اگر این اختیان رو با این گرفتیم، اختیان خلاصه مثل همون عرض کردم یه دل استمرار توش خوابیده، شدت خیانت توش خوابیده، استمرار بر خیانت توش خوابیده، که دلالت بر اضافه میکنند، اضافه حرف دلالت بر اضافه بر معنا میکنند در اینجا هم، یعنی این مثل که کنده او برای شما سنت شده، خیلی ها مبتلا شدن و بر این استمرار هم دارن، شدت و استمرار میتونه اضافه بر خود اصل خیانت باشه که خلاص سلام علیکم ورحمت الله، خلاف امانت سلام علیکم. لذا بفرماید که و فیه معنا نقص علام آقیل، که خود مرحوم علامه در صفحه به صلاح بعدی این معنای نقص رو بیان میکنه، که بعضی ها خواستن بگن که خیانت یعنی نقص، نه به معنای خلاف امانت که حرمت داشته باشد، به معنای در مقابل کمال یه نقصی رو داشتن. این قیله و فیه معنا نقص علام آقیل، مرحوم علامه این رو قبول نداره، لذا علام آقیل در اینجا بیان کرده. و فی قولهی این علام آقیل بنابراین می شود که این خیانت رو چی نگیرن؟ از عوامل آمدن ناسخ نگیرن، دقت میکنه، گناه نگیرن که ناسخ بخوان اینجا تلقی بشه. میفراد و فی قوله انکم تختانون دلالتون علی معنی الاستمرار، از چی استفاده کرد؟ هم از این که به فعل ماضی مضارع آمده، همین که در حقیقت چی هستش؟ در حقیقت اینجا اضافه دارد، تختانون اختیان آمده، از ماده اختیان آمده. خب بله بله، کنتم هم داره که اینا همه دلالت بر استمرار میکنن، دلالت علی معنی الاستمرار. فتدل الآیه علی ان هذه الخیانه کانت دائره مستمره بین المسلمین منذ شرع حکم الصیام فکانوا یعصون الله تعالی سرا بالخیانه لانفسهم ولو لم تكن هذه الخیانه منهم معصیه، اگر این معصیت نبود که بعضی خواستن بگن معصیت نیست و این در حقیقت از قبل خودشون بوده خیانت نه از قبل حکم الهی، لم اینجا دیگه توبه و عفو لزومی نداشت بعدش بیاد، در حالی که توبه و عفو نازل شده. و هما و این لم یکونا صریحین، اگر چه نمیتونیم بگیم صراحت دارد و نص در سبق معصیته، اما میتونیم بگیم ظاهرانه در ذالک هست، ظاهرانه در معصیت هست. خب اینم از کردن. ببینید علتهای مختلفی رو ذکر کردن، هن لباس لکم و انتم لباس لهن، و همچنین در حقیقت این خیانت یکیش به تنهایی نیست، اگر یکی هر کدوم از اینا به تنهایی میخواست باشه، اگر هن لباس لکم فقط باید می بود، خب باید بگیم روزش چرا من کردن، اگه هن لباس لکم در روز نیست چرا روز من شده. این که در حقیقت بگیم اگر علم الله انکم کنتم تختانونه باشه، باز هم در روز امکانش هست، همین که از اول چرا جعل شده که علم الله انکم کنتم تختانونه، پس اگر علت اینجوری باشد هر چیزی که سبب این بشه باید بگیم حکمش برداشته بشه. دقت میکنید؟ اولا اینها علت نیستن حکمتن، ثانیا یعنی آثار و نتیجه هستن، ثانیا این گونه نیست که به تنهایی باشن، چند در حقیقت عامل با هم دیگه تاثیر داره در اینجا. لذا هن لباس لکم عامه، اما به خاطر اینکه اطلاق اون عرفس رو ایجاد بکند اینجا به کار گرفت، اون اطلاق بر میگردد، یعنی اصل بر اون اطلاق است، اصل بر اون رابطه است، اصل بر جوازه. البته خدای تعالی این اطلاق رو تغییر زده به روز، فقط گفته اینم در حقیقت به خاطر همون جامعیتی است که برای انسان ایجاد بشه که عرض کردیم دیروز روز گذشته. اینجور نیستش که نه به خاطر چی باشد، به خاطر مرجوحیت و بدی باشد که گفته شد. بله و علی هذا فالآیه دالتون علی ان حکم الصیام کان قبل، با این نگاهی که علامه میفرمایند میگه پس در حقیقت آیه دالتون علی ان حکم الصیام کان قبل نزول الآیه حرمت الجماع فی لیلت الصیام والآیه به نزولها، این آیه با نزولش چیکار کرده؟ شرعت الهلیه، هلیت را، هلیت رو چیکار کرده؟ در حقیقت تشریع کرد و یا مشروع کرد. و نسخت الحرمه، حرمت رو برداشت و حرمت در حقیقت منسوخ شد. کما ذکره جمع من المفسرین و یشعر به او یدل علی، یا اشعار دارد، اگر بگیم که فقط یه ظهوری است اشعار است، یدل علی، اگر بگیم نه این صریح است و در حقیقت کاملا آشکار است که یشعر به او یدل علی قوله اهل لکم و کنتم تختانون فتاب علیکم و عفا عنکم و فلان باشروهن، یعنی این چهارتا چی هستن؟ اشعار دارن یا در حقیقت دلیل هستن. از لولا حرمتون سابقه کان حق الکلام ان یقال، اگر نبود حرمت سابقه کفایت میکرد بگه فلا جناح علیکم ان تباشروهن، این جناحی بر شما نیست و اشکالی بر شما نیست. او ما یؤدی هذا المعنا، نه سابقه از این آیه، اونو عرض کردیم که سابق قبل از اسلام مردم برداشت کرده بودن که کتب بیان شد دیگه، حرمت گاهی در کلام رسول گرامی اسلام است، چون میگه که در حقیقت پیغمبر مبینه دیگه، درسته؟ مبین پیغمبره، لذا پیغمبر تبیین فرموده بودن، لذا این ناسخ است نسبت به سنت و بیان نبی ختمی. لزومی ندارد که ناسخ ختما نسبت به یه آیه دیگری ناسخ باشد، ناسخ مربوط به حکم است، حالا حکم یا از قبل آیه دیگری آمده، اینم مهمه ها در نسخ، گاهی از قبل بیان نبی ختمی بوده و مردم میدانستند و این نسخ نسبت به او محقق شده. ممکنه بله یه دینی ناسخ دین دیگری هم باشه در بعضی از احکام، به شرطی که اون حکم رو سرایت داده باشد این دین در احکام خودش، بگه همون جوره، بعد میاد میگه نه برداشتم، اونم امکان پذیره. ولی در اینجا از کدام سنخ بوده؟ از سنخ احکامی بوده که خود نبی گرامی اسلام بیان کرده بوده و مردم به او عمل میکردن. خب و رو به ما یقال، بعضی خواستن بگن نه این نسخ نیست. حالا نمیدونم بخونیم این قسمت رو یا نخونیم، گفتم خارجشو براتون. بله، چون اینجا ساده است دیگه، میخواد بگه که در حقیقت از سنت مردم از کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم استفاده کردن، همه اون احکام روش هم آوردن علاوه بر اصل سیام احکامش هم آوردن. بعد لذا چون در اونجا اینجور بود که اگر کسی میخوابید یا از ابتدای فقط جواز ابتدای غروب بود، بعد از افطار دیگه بعد از اون دیگه امکان پذیر نبود، همه اونها رو هم مردم عمل میکردن، این آیه اومده نسخ بکنه اونها رو. لذا در حقیقت ناسخ نسبت به اون چه که از دین سابق مردم خودشون بار کرده بودن. خدا بار نکرد، خدا اصل سیام رو فرموده بود کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ولی مردم احکامش هم آورده بودن. لذا اینجا اومده ناسخ نیست، بلکه اومده اونی رو که مردم توهم میکردن برداشته و بعد فکر خودشون فکر میکردن کار، چون تجربی میشه دیگه، آدم فکر میکنه یه کاری گناهه و انجامم بده این کار رو، بعد در حقیقت این خودش یه تجربیه دیگه، چون فکر میکرده یقین داشته حتی گناهه. لذا خدا اومده میگه اون تختانون انفسکم، اون خیانتی که در خودتون در درون خودتون فکر میکردید خیانته، او رو برداشتیم، در حالی که اون خیانت نبوده اصلا، این حکم از اول جاری نبوده برای شما. این در حقیقت قول بعضیش که مرحوم علامه اینو قبول نمیکنه، که میفرماید که آخرش هم میفرماید که اون قول اونها تتمش میگه ما احتمال ان یراد بالاختیان النقص. اونها میگن که ممکن است اصلا منظور از اختیان چی باشه؟ خلاف در حقیقت امانت نباشد که اون خیانت گناه باشد در اینجا، بلکه خیانت چی باشه در اینجا؟ چون خلاف امانت میشه، یعنی امانت میشه اون حکم الهی، خلاف امانت میشه حرام، یعنی انسان به حرام مبتلا بشه. اینا میگن نه، مراد از اختیانم در این آیه نقص است. ول معنا علم الله انکم کنتم تنقصون انفسکم حظوظها، خودتون کم میذاشتین برای خودتون، از حظوظش کار میکنید، حظوظ نفسانیتون، لذت های نفسانیتون رو کم میذاشتید به خیال خودتون. من المشتهیات من نکاح و غیره اکل و شرب هم همینجور که خواب میموندن دیگه نمیخوردن، میگفتن دیگه حرام شده. و کذا قول و تعالی فتاب علیکم و عفا عنکم غیر صریح فی کون النکاح معصیتا محرمتا، این قول اونهاست. و فیه ما عرفت، و مرحوم الله که همون حرفایی که اونجا گفتیم اینجا ما تکرارش میکنیم، چیز جدیدی نمیخوایم بگیم. این آیه خلاف ظاهر است اگر بگیم ناسخ نیست، ان ذالک خلاف ظاهر الآیه، فان قوله تعالی احل لکم و کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم و ان لم تکن این نکات صریحه فی النسخ غیر ان لها کمال ظهور است در این مسئله، کمال ظهور رو دارد، نسخ نیست اما کمال ظهور. مضافا الى قوله تعالی فالان باشروهن از لو لم یکن هنا الا جواز مستمر قبل نزول الآیه و بعدها لم یکن لحاظت تعبیر وجه ظاهر، اگر یه جواز مستمری قبل از نزول آیه و بعد نزول آیه بوده باشد، این فلان باشون چه معنا پیدا میکنند؟ معنا پیدا نمیکنند. پس معلوم میشه قبلش این منعی بوده که الان در حقیقت الان باش روحون نه داره اعلام میکند که اون من چی شده دیگه در کار نیست، لم یکن لحاظت تعبیر وجه. و اما عدم و اشتمال آیات صوم سابق علا حاضر، این که بگن در آیات قبل نیامده لذا ناسخ معنا نمیده، میفرماید که این اما عدم و اشتمال آیات صوم سابق علا حاضر الآیه علا حکم تحریم فلا ینافی کون الآیه ناسخه فانها لم تبین سایر احکام صوم ایضا، بقیه هم بیان نکرده بوده مثل حرمت نکاح و العقد و شور فی نهار صیام، اونها هم بیان نکرده بوده آیه، ولی از کجا مردم میدانستن؟ از سنت نبی گرامی و بیان نبی گرامی. و من المعلوم ان رسول الله کان قد بینه للمسلمین قبل نزول هذه الآیه فلعله کان قد بینه هذا الحکم ما بینه من الاحکام والآیه تنسخ ما بینه الرسول و ان لم تشتمل کلام تعالی، کلام خدا بر این دلالتی نداشته، اما این ناسخ نشون میده که قبلا بیان شده بوده. خب اینم تا اینجا. فاین قلت، از اینجا در حقیقت میخوان بگن که آیا این هن لباس لکم و انتم لباس لهن، آیا علت حکم یا حکمت حکم، اگر علت باشد که باید تعمم متخصص باشد دیگه، یا ارمدار علت باشد، یا بگید حکمت حکم است که از خواص و آثار حکم باشد، که بعد می‌فرمایند که اینها با همدیگه مجموعه از خواصه، چه این چه کنتم تختانون انفسکم، قول تعالی هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یدل علی سبب تشریع جواز رفث، فلا بد ان لا یعم الناسخ و المنسوخ. خب اگر یه چیزی علت باشد یا حکمت باشد، نمیشه که هم به ناسخ شامل بشود هم به منسوخ، هم به منع رابطه بگیم هن لباس لکم، هم به رابطه بگیم هن لباس لکم. درسته؟ اگر اینجوری بود قبیح که کلام رو کسی بیاره بگه من از حالا به بعد نسخ کردم حکم سابق رو، چون هن لباس لکم، بعد بگیم هن لباس لکم هم شامل اون قبلیه هم شامل بعدیه، خب معلومه که این به اصطلاح نکته از یه انسانی که داره در مقام بیان به اصطلاح فصاحت و بلاغت داره و معنا واقفه، اینجور بیان پسندیده نیست. یدل علی سبب تشریع جواز الرفث، فقط در این در حقیقت دلالت میکنه، نه بر حتی اونجایی که معنا بوده. فلا بد ان لا یعم الناسخ والمنسوخ، پس نمیشه هم بر ناسخ عام باشد هم بر منسوخ، که منسوخ چی بودش؟ همون عدم جواز بود دیگه، هم بر جواز دلالت میکنه هم بر عدم جواز نه. لبشاعته، بشاعت که همون معنای مرجوحیت و غیر پسندیده بودن و بد بودن معنا میشه. لبشاعت ان یعلل الناس بما یعم الناسخ والمنسوخ معا، و ان قلنا ان هذه تعلیلات الواقع فی موارد الاحکام حکم و مصالح لا علل و لا یلزم فی الحکمت ان تکون جامعه و مانع کل علل، فلو کان الرفث محرما قبل نزول الآیه ثم النسخ قبل آیه المحلله بمحلل لم يسه تعلیل و نسخ تحریم به ان الرجال لباس للنساء و هن لباس لهم. میگه اینم در حقیقت اگر حکمت هم بگیریم باز همین مسئله چی هستش؟ میخوان بگن تو حکمت ساده تره، میگه نه تو حکمت هم همین مسئله چیه جریان دارد، که نمیشه عام باشد نسبت به هر دو. هر چند در حقیقت اون منعی که در دوره اون به اصطلاح روز برای انسان آمده و حکم آمده، این میتواند به نحوی در حقیقت داخل در لباس باشد، اما این حکمتی که در اینجا آمده نمیخواد بیان او رو بکند، بلکه این حکمت بیان چی هستش؟ جواز است، بیان در اونجایی که جواز رفث هست در اونجا رو داره بیان میکنه. بعدشون میگه اگر کسی این رو گفت این قول قلتو، اگر یه همچین اشکالی رو کردن که بگن در حکمت این لزوم ندارد که جامع و مانع باشد پس میتونه عام باشد، ایشون میگه قلتو اولا انه منقوض به تقیید قوله اهل لکم به قوله لیلت الصیام مع ان حکم اللباس جار فی النهار کل لیل و هو محرم فی النهار، این در حقیقت چی شده؟ در نهار که هر حرمت سر جاش محفوظ است. و ثانیا ان القیود الماخوذه فی الايه من قوله لیلت الصیام و قوله ان لباس لکم و قوله انکم کنتم تختانون انفسکم تدل علی علل ثلاث، که مترتبه این سه علت در اینجا که یترتب علیها الحکم المنسوخ و الناسخ، که حکم منسوخ و ناسخ در هر سه چی شده؟ که هر کدام از اینها قبلا بوده و بعد داره برداشته می شود. حکم منسوخ و ناسخ، فکون احد الزوجین لباسا للآخر یوجب ان یجوز الرفث بینهما مطلقا، که الرفث مطلق رو شامل می شود، رجوع مطلق را. منتها این رجوع مطلق که همیشه هست، این هن لباس لکم همیشه هن لباس لکم، اما این هن لباس لکم تغییر خورده به چی؟ تغییر خورده به روز ماه رمضان، تغییر خورده، یعنی در اونجا باید این حکم لباس رعایت بشود، این باید حتما در اونجا چیه؟ این دیگه در حقیقت در اونجا در کار نیست، یعنی اونجا تو روز ماه رمضان فقط تغییر آمده، و الا این حکم رفث در غیر ماه رمضان هم هست، فقط شبای ماه رمضان رفث نیست و شبای ماه رمضان فقط لباس نیست. ثم حکم الصيام المشاره به قول ليله الصيام و الصيام هو الكف والامساك عن مشتهيات النفس من الاكل والشرب والنكاح يوجب تغيير جواز الرفث و صرف الى غير مورد الصيام. ثم صعوبه كف النفس عن النكاح شهرا كاملا عليهم و وقوعهم في معصيه مستمره و خيانه جاريه يوجب تسهيلا ما عليهم بالترخيص في ذلك الليله. این ترخیص در شب که همون رجوع حکم اطلاق است، یعنی ترخیص در شب یعنی چی؟ رجوع حکم اطلاق لباس که در اینجا برگشته. خب و به ذالک یعود، و خودش می‌فرماید و به ذالک یعود اطلاق حکم لباس المقید به سیام، چی علاوه از اطلاقه و هو ان یعمل بهی لیلن لا نهارن، اون اطلاق به شب برمیگردد دوباره، درسته؟ پس اصل و اساس اون رفس است. قید خورد به ماه رمضان، درسته؟ باز دوباره این ماه رمضان که شب و روز شامل میشد تغییر پیدا کرد، این کف فقط به روز و شب حکم قبلی برگشت و حکم اطلاق بود. و المعنا والله اعلم ان اطلاق حکم اللباس الذي قيدناه بالصيام ليلا و نهارا و حرمناه عليكم حللناه لكم، ما این رو برای شما حلال کردیم در شبش، لمعلمناه انكم تختارون انفسكم في و اردنا التخفيف عنكم رحمتان. این رعفتن و رحمتن یعنی از چی نشأت گرفته؟ این از رعفت و رحمت الهی. خب این نوع سنت گذاری میتواند در حقیقت چی باشه؟ درس های زیادی هم توش باشه. حالا دوستان رجوع کنن اینها رو آوردن که نوع بیان احکام که آدم جایی که اگر یادتون باشه برای روزه که میخواد حکم روزه رو بگه در کنار جواز این و در حقیقت حکم جاهایی که مسافر است، مریض است، ساقط میشود، طاقت میشود، یادتون هست فل اونجایی که در حقیقت الذین یطیقون، همین احکام رو ابتدا میاره پشت سر هم که سهل بکند کار رو، یعنی جوازها رو اول ذکر میکند بعد حکم کف رو میاره که خیلی سخت نشه تو جایی که مسئله سخت. خب ما اینجوری نمیاریم، میگیم خوردن و محرمات رو اول میاریم بعد خلاصش کار میکنیم بعد شروع میکنیم اونها رو هم حکمش رو هی تشدید میکنیم. اینها سخت میکنه برای یه نوجوان حکم رو که از ابتدا تا به حال نشنیده بوده و تو بیان احکام باید خیلی روش رو از قرآن و روایات یاد بگیریم. خب بعد میفرماید که بعدنا تخفیف انکم رعفتن و رحمتن، یعنی باید بیان احکام از روی چی باشه؟ از روی رحمت، یعنی این اصل رحمت و رحمت همراه اگر بیان احکام شد نوع بیان رو متفاوت میکنه، تقلیل نمیده حکم رو، تقلیل نمیده حکم رو، حکم همون میشه اما نوع بیان متفاوت میشه یا نه؟ نوع بیانی که داریم تکلیف رو به عنوان یک عقوبت، مشقت و کلفت مطرح میکنیم یا به عنوان یه چی؟ رعفت و رحمت، که این در حقیقت نوع بیان رعفت و رحمت زمینه میکند، زمینه میکند این مسئله رو که حکم رو بذاریم توی زرورقی و بیان رو با زرورق بکنیم. دقت میکنید که این وقتی نگاه میکنه ازش لذت ببرد، شوق ایجاد بشه. بله حالا یه موقعی برای یک کسی است که سالیانی تو اینجا قدم برداشته و عادت دارد اونجا مختلفه، لزوم نداره اینقدر آدم زرورق بپیچه، اما برای یه نوجوان که در ابتداء ورود به این مسائل هست حتما پیچیده شدن تو زرورق این مسائل و رعفت و رحمت رو غالب کردن براش در بیان حتما لازمه. این خودش یه نگاه تربیتیه که اساس باید در بیان برای نوجوانان و کسانی که تازه، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله خوشبخت رو، ایشون میفرمود که به اصطلاح ما در مرحله خروج از طبیعتی، جوان در مرحله ورود به طبیعته، لذا نوع بیان در کسی، برای کسی که در مرحله خروج از طبیعته باید این رو تحذیرش کرد، باید این رو در حقیقت به یه مسائل شدیدتری مبتلاش کرد، باید اون نوع موعظه‌ای که برای این میشه متفاوت باشد با موعظه‌ای که برای چی میشه؟ جوانی که در مرحله وروده. چقدر لطیف این بحث، همین نگاهی است که اینجا میفرماید که این اردنا تخفیف عنکم رعفتن و رحمتن، خدای تعالی این رو با رعفت و رحمتش که نگاه میکنه نوع بیان و نوع گفتگو اینگونه میشود، نوع جعل حکم اینگونه میشود. منتها خدا اختیار دارد در کم یا زیاد کردن حکم رعفتن و رحمتن، خب مشرع است، اما ما در نوع بیان حکم که در حقیقت کار بکنیم رعفت و رحمت رو به کار بگیریم. پس رعفت و رحمت گاهی در تقلیل و تکثیر دست مشرع این کار، اما گاهی در بیان حکمه که رعفت و رحمت توش آشکار باشد. این تو نوع بیان، تقلیل و تکثیر توش نیست، اما میتواند نوع بیان تو نظر اون کسی که داره براش ایجاد میشه تقلیل یا تکثیر ایجاد کند، یعنی اگر با سختی گفتیم تکثیر ایجاد میکند، اگر با رعفت گفتیم تقلیل ایجاد میکند. تقلیلی نشده اما چیه؟ در نظر او راحت میکند کارو، همین که راحت میکند این تقلیل شدنه دیگه، مثل همون که میفرماد دو تا لشکر که مقابل هم قرار گرفتن یقللکم فی اعینهم و در حقیقت چی اون آیه میفرماد که اونها در چشم شما کم نشون دادیم و شما رو در چشم اونها کم نشون دادیم، شما رو در چشم اونها کم نشون دادیم تا اونها چیه؟ تا اونها بله
شما رو در چشم اونها
نه هر دوش دوتا یا قلل لکمه، ولی دوتا حکمت منتاد داره. شما رو کم نشون دادیم تا اینکه اونها چیکار بکنن؟ بیباکتر حمله بکنن، فکر کنن که خلاصه کمی دو راحت میشه، بعد که میان یه دفعه مواجه میشن با کسرت شما، یه دفعه این حالت باعث میشه که چی بشه؟ شکسته بشن. و اون حالت در حقیقت فکر میکردن که کار ساده است، مثل عراق حمله میکرد به ما، فکر کرد که تو چند روز چیه، یا عربستان به یمن، این خودش در حقیقت باعث جرأت اولی میشه، ولی تا خلاف توقعش میشه زودم باعث پس زدنش میشه. لذا همون چند روز اول که گذشت عراق حاضر شده بود بلا فاصله مدتی بعد کوتاهی بعدش حاضر، نه اصلا اون توان برای اون نیست، حاضر شده بود به مصالحه. امام فرمود نه، این مصالحه چیه؟ الان وقتش نیست که هنوز زمین های ما بعضیش در دست اونهاست. و از اون طرف اونها رو در چشم شما کوچک نشون میده تا جرأت و جسارت شما و ثبات شما بیشتر بشه. آیه قرآن رو رجوع بکنید. بله بله بله، نه دیگه داشتیم آیه رو داریم بیان کنیم. بله اون بعد از بیانه. ببینید تو دوتا رو با هم حواسمون باشه، یعنی تو مقام بیان احکام چی هستش؟ مقام بیان احکام جعل احکامه. تو مقام جعل احکام پیچیده اینو تو رعفت و رحمت، اما تو مقام این که وقتی حکم بیان شده باید تحذیر بیاد تا ضمانت اجرا پیدا کنه. لذا آیات عذاب بیش از آیات رحمت در قرآن ذکر شده، و در حقیقت اون وعید به جهنم تعدادش که شمردن مقداری بیشتر از وعده به بهشت است که ذکر شده، چون ضمانت اجرایی در چی میخواد؟ پس از بیان او، نه در مقام بیان. دقت کنید اینا با هم چی هستش؟ او ضمانت اجرای پس از بیانه که چطور اینها ضمانت اجرا پیدا کنند. البته اونجاها وعید میخواد دیگه، چون در نظام جزا وقتی میخوان حکم رو جعل بکنن با نگاه رحمت جعل میکنن، اما در نظام اجرا چیکار میکنن؟ این رو شدت قرار میدن تا اجرا بشه دیگه، جریمه قرار میدن، زندان قرار میدن تا این اجرا بشه. این در حقیقت غیر از اون مقام بیانه. این دوتا با هم باید مرزشون معلوم باشه. بله ول حاصل بله و بله و اردنا تخفیف انکم رعفتن و رحمتن و اردنا اطلاق از آلک الحکم علیه فی لیلت سیام و قصرنا حکم سیام علی النهاره، که فقط حکم سیام بر نهار فقط بار می شود و اطلاق دوباره نسبت به شب، اطلاق رفس و اکل و شور بر می گردد. فاتم سیام الی اللیله، که این الی اللیله یعنی اتمام سیام تا شبه دیگه، بعد از اون سیام ادا. ول حاصل ان قول او تعالی هن لباس لکم و انتم لباس لهن، می فرماید که و این کان الا او حکمه لإحلال اصل رفس الا ان الغرض فی الآیه لیس متوجها الی، بل الغرض فیها بیان و حکمت جواز رفس لیلت الصیام. پس این هن لباس لکم داره اون جواز رفس در شب رو بیان میکند. اصل بیانش اینه، هرچند که برای کل رفس این در حقیقت شامل اونم میشه، اما اینجا به خصوص داره برای این رعفت و رحمتی که جواز در شب آمده رو داره بیان میکنه. بل القرص فیها بیان و حکمت جواز رفس لیلت الصیام و هو مجموع قوله هن لباس لکم الی قوله و عفا عنکم، یعنی یه مجموعه است. چون این مجموعه با هم هست، اون بعدیا قرینه میشه که این هن لباس لکم هم مخصوص همین مدته، نه مخصوص یعنی تو وقت دیگه لباس نیستن. میگه نه، در اینجا داره حکمت این جعل جواز ناسخ بودن رو در اینجا بیان میکنن. و هاذه الحکمه مقصورتون علی الحکم ناسخ ولا یعم منسوخ قطعا، البته نسبت منسوخ که قطعا دیگه هن لباس لکم راه ندارد. اگر کسی هم بخواد شک و شبهه بکند، میگه قبل از در حقیقت اون حکم اطلاق رو داره بیان میکند. یا باید بگیم حکم اطلاق است، یا اگر اینو نگفتیم بگیم حکم چیه؟ حکم فقط ناسخ است. پس قطعا منسوخ رو شامل نمیشود، و الا قبیح بود که بگه جواز رفس بعد چی؟ بعد بگه که هن لباس لکم، هر دو رو شامل بشود. قوله تعالی فلانه باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، که اینم چند تا نکته دقیق تربیتی داره، انشالله باشه برای فردا که دیگه یه روزم سر اذان تمام کرد. حالا خوبیش اینه که اینجا نماز بعد از خلاصه طول بگه، دیروز که یه رو 20 دقیقه بعد از اذان شروع شد. بله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من بعدم نمیاد که تطبیق رو بعضی ها که اینجا چیزی خارج رو بگیم تطبیق نکنیم عبور کنیم، هرچند نورانیت خود کلام علامه برای تطبیق مفیده، اما سرعت کار رو بیشتر میکنیم، میتونیم به مطالب تحلیلی بیشتر برسیم. من موافقم با این، بستگی داره اگر دوستان نظراتشون رو بگن. خلاصه کی موافقی که متن تطبیق بشه؟ متن تطبیق بشه. خب نه حالا داریم در مقام مشاوره ایم دیگه. آروم آروم بریم شما فرمان چی ها؟ نه خب در مقام مشوره ایم چون دوستانم بالاخره مخاطبن استفاده میکنیم جان؟ ولی دموکراسی در درس دیگه اینجا جان. سریعتر رفتیم الان اما منتها از تطبیق نکردنش اینجا، یعنی حالا بازش حالا جلوتر بریم، بعضی جاها رو اگر دیدیم که خیلی واضحه دیگه سرعت ایجاد میکنه. بله اینقدر خلاص مطالب مونده که آدم حسرت میخوره که اونایی که مونده رو کی برسیم انشاءالله. سلام علیکم. بسم الله فرمان. ما خجالت میشه وقتی را دوستان آقا خواهی بیرم. بسم
الله. کل تفسیر اینجوری بخونیم خواستم بعضی جایی که خودتون میدونیم از جلده مختلف بخونیم.
این چند جلد اول، 4-5 جلد اول که خونده بشه خیلی مطالب داره، بعدن از جلد 10 به بعد خیلی کم میشه مطالب. یعنی اون چند جلد اول عمده بیانات، اون چند جلد اول
اینجوری بخوام پیش بریم مثلا تا جلد 7-8 دیگه نیست چند دست از
نه سرعت پیدا میکنه. الان سرعتمون نسبت به قبل درسته، بعضی جاها مکس هم داریم به خاطر اینکه مطلب مهمه.
جواب بخش نهی از منکر جزء مقام اجرا
میشه. نهی از منکر مراتب داره، بعضیش مقام ابلاغ و بیان.
مثلا حالا در همین حد
ببینید خود یه موقع از حکم طریقه چی شده، یه موقع از حکم داره
بحث رعفت و رحمت
دارم عرض میکنم، چون رعفت و رحمت جراحی پزشک رعفت و رحمت یا نیست
اون مقام عمومی نگاه کنید رعفت و رحمت منشه
از نهی از منکر دارید شما جلوی اینو میگیرید که چی نشه ساقط نشه رحمت
اون نحوه بیان،
تو نحوه بیان میتونه از رعفت و رحمت نشه بگیره
نشهتش بله، ولی
اما تو مقام
مثلا دستوری بودن نه ظاهرا تو توضیح مسئله
از دردم دستوری بودنش اونجاییست که ضرر داره به نظام اجتماعی میزنه که قطعا دستوریه.
موارد نهی از یعنی که همش
هم نه خب یه موقع از فردیه، یعنی شخصی، یه موقع از حکم اجتماعیه، البته دستوری هم باید باشه. لذا اگر یه موقع حکم فردی داره آدم باید فردی و با اونم مراتبش، یعنی از ابتدا اینجوری سیست از باید دستوری بگه، حاکمیت باید دستوری بگه،
حاکمیت
با دستوری. اما تو نظام مردم باید چی بگن؟ باید خلاصه با مراتبش، یعنی اول با رأفت، با دوستی، با رفاقت، با خلاصه تا برسه به اونجایی که با شدت. منتها با شدتش اگر فیزیکی بخواد بشه، فیزیکیش باید با اجازه
حاکمه. همین تو بیانش،
همین تو بیانش.
موسیقی حرام گوش میده بگیم میشه کمش بکنی؟ بله. این یه بیانیه، ولی بله. آقا اینو خاموشش کن. در همین رتبه‌ش هم آخه خب خیلی فرق می‌کنه.
خیلی فرق می‌کنه. اما شما حساب کنید که
در اولی ظاهرا نهی از منکر نیست.
خب چرا؟ چرا منتها نه چرا منتها اونم مراتب یه موقع این کسی که دارید میگید با اون اصلا گوش نمیکنه شما هم بگید چی میشه بدتر دیدید که زیادترش هم
بله.
خب این علوش تاثیر نگذاشته. اما یه موقع من یکی رو دیدم یه جوابی هم سوار شدم با این ما رو که دید صداش هم بیشتر کرد، خواستیم پیاده بشیم بدیم خلاصه، حالا پیاده شدنم اثر که نگذاشته که بدتری رو جری میکنن، دفعه بعد خلاصه یه چیزی هم میگه. شروع کردم یه عکس یه بچه‌ای رو گذاشته اونجا رو گفتم عجب این بچه چه زیباست، بچه خودته. بعد خواست توضیح بده صدایی رو که هم کرد توضیح بده. خب این با این اینو وگرنه اول من سوار شدمش بیشتر کردم ده، یعنی حالا من بهش میگم کمش کن، کمش میکنه میگه نه پیاده شو یه تیپا میزنه با آدم. خب بالاخره این تو مقام تبلیغ ما دیگه، تو مقام تبلیغ میخوام اینم به گناه بیشتر آورده نشه، نمیخوایم به گناه بیشتر آورده نشه، فقط نمیخوایم که نهی از منکر اگه تو نظام اجتماع باشه نظام، اما این موقع تو نظام فرد میخوایم اینم به گناه بیشتر مبتلا نشه، اینم میخوایم یه خورده حفظش بکنیم. پس فردا اگه میگه تو با من اینجوری برخورد میکردی من حفظ میشدم، چی بهش بگی؟ میگه من یه قدم کمتر به سمت جهنم میرفتم. نمیگیدم تونه بگه این رو، بگه این حق من بوده که تو با من با ملاطفت برخورد میکردی من قبول میکردم. پس اینا همه جزء نهی از منکر دیگه نمیشه؟
پس اینجا هم در واقع تو مقام
بله
نهی از منکرم اصل بر همون رفعت الا این که حالا
آب رو که آوردن اینجا یه لیوان دیگه بخوریم که حالا
بمونه دیگه مونده
نه فردا میشه خوردش، میشه میذاریم اینجا بالاخره یا کسی دیگری میخوره یا خودمون میام فردا میخوریمش. ولی دیگه نیارید آقا این لیوانشو میذاریم اینجا دیگه نیارید، نه دیگه خلاصه زحمت اینجا آب هستش
ایناش دیگه بمونه هم
اینجا باشه
ایناش باشه اون
بخش آقا آب دیگه بس نیارید ما خجالت میکشیم
از آب
ببخش. آه بله بله خدا حافظ شما. درمزید چیه؟
خوره آیت هم میشه
خوره هرشه علامه ازتون میپرسیم.
نه اون خلاصه اونجوری خیلی از مطالب از دست میره، خیلی لطائف تو همین غیر قرر آیات هم هست. خیلی الان همین بحثا اگه به شما میگفتن اوه لکم لیلت السعرف و الی نسائتون باور میکردین این از جزء قرر آیات باشه؟ ولی چقدر مطالب زیلش بوده نبوده
موضوعی بحث کنیم. مثلا همین موضوع مثلا ازدواج میشه از جای مختلف ارمیزان من میشم
اونم خیلی الان این پاس بحث زن رو اینجا بیاریم انصافا یه بحث خیلی طولانی و عظیمه.
ثمرش بیشتر آقا اینجوری؟
نه اینجوری نیست ثمرش، چون این خود کثرت مطالب که یه مجموعه کاملی میشه تو ذهن انسان و تو رفتار انسان خیلی. قرآن هم روشش همینجوریه دیگه. ببینید خود قرآن هم پخش کرده اینها رو، ما هم داریم قرآن رو میخونیم دیگه. یه موقع میخوایم علم رو پیدا کنیم فقط، یه موقع میخوایم تربیت مطابق چی بشیم؟ کتاب هدایت بشیم. لذا باید به همین سبک این بریم. اون یه موقع میخوایم علم پیدا کنیم نسبت مطالب قرآن فقط، اونجوری خوبه آدم موضوعی بخونه همه. اما اگر میخوایم تاثیرگذاری داشته باشه، یعنی رفتارمون اصلاح بشه یواش یواش، لذا یه موضوع یه بار اینجا تکرار میشه، یه بار یه جای دیگری از یه منظر دیگه و پنجره دیگری وارد میشه، هی دوباره اینو مکمل هم میشن، رفتار انسانم به مرور اصلاح میشه فقط توی... لذا این میطلبه که همین سبک
تو سوره های کوچیک‌تر باز اون ساختار هدایتیش قابل بیان‌تره. مثلا کل اول آخر سوره و موضوعات مختلفی که مطرح میشه، ولی سوره بقره یعنی ما اول مطلب چیزی که بوده یعنی خیلی
جنبه. یعنی خدای تعالی معلوم میشه که همین جوری هم میپسند.
یعنی نظمش
اینجوریه. نه نظمش اینجوریه.
نظمش
اینجوریه. ببینید نظمش اینجوریه. یعنی این نظم در هدایت اینجوریه. درسته؟ اگر یه موقع میگفتیم سوره رو مثلا
دیگری... خدا که اول سوره بقره رو نگفت
باجا مثلا اگر داریم
سوره کوچیک شروع کرد
دارن میگن نه یه موقع هستش که میگیم آقا سوره رو خدا قرار نداده بود، آیات همجور متفرق آمده بقیه جل کردن. یه موقع میگفتیم نه ترتیب رو خدا اینجوری قرار نداده. البته ترتیب توش اختلافه که آیا خدا اینجوری قرار داده یا نداده، اما ترتیب خودش ترتیب بدی هم نیست. این ترتیب هم ترتیب بدی نیست، هرچند ترتیبی که اگر معصوم قرار میداد قطعا از این بالاتر، قطعا از این بالاتر. ولی حالا که ما دسترسی نداریم، معصوم فرمودن به همین اعتنا کنید، ما فرمودن به همین اعتنا کنید، درسته؟ حالا اون عیبی نداره ترتیبی بیان کردن، اما ترتیبی بیان کردن علم میشه. ترتیب قطعا تو نزول هم خدای تعالی ترتیبی به اصطلاح به معنای این که یه موضوع رو اول نازل کنه موضوع نبوده، این قطعیه، موضوعات مختلف بوده. این لذا میگن اگر آیات قرآن رو گاهی از مثلا اتفاقی از یه جایی مثلا بلندگویی میشنوید، اینها حتما برای شما یه پیام ویژه داره. تا اینکه خود آدم شروع میکنه از یه جا به ترتیب خوندن، اینا هم پیام داره، اما اونجا میگن حتما این اصلا خدای تعالی برای تو داره میفرسته. اگر هزار نفرم هستن برای هزار نفر این تک تک پیام ویژه داره. یعنی این جور رابطه که آیات یکی که پیش میاد برای ما داریم جلو میریم بدون اینکه خودمون بچینیم چه جوری پیش بیاد، این خلاصه آثار ویژه خودشو در هدایت داره. در کل نفی هیچ کدوم رو نمیکنیم. اینم یه روشه، میگیم این روش شاید مثلا اثرگذارتر باشه، ولی اونم سر جای خودش.
ما حسرتشو میخوریم، ما ممنون چند روز دیگه خلاص.
اونجوری که بدتره که اینجوری حداقل 10 تا موضوع رو شنیدید، اونجا یه موضوع دو موضوع
میاد. حداقل چیزی که اون پیدا کردیم اونجا یه دریایی با عمق 1 سانتی مثلا.
آقای بهجت میفرمودن که تو نجف مکتب نجف داشتیم و مکتب سامر را در فقه. میگه مکتب سامر را به اصطلاح چیز بودش، مکتب کربلا داشت و مکتب نجف و مکتب سامر را. میگه مکتب سامر را رودخانه میکندن، مکتب نجف چا میکندن. یه فرع میرفتن به عمقش به عمقش به عمقش رو چا توی یه مطلب مد 6 ماه 1 سال روی فرع. اما سامر را گفت خوبه هر دو با هم، اول آدم به اصطلاح سامرایی حرکت بکنه، نه سامورایی، سامرایی، و بعد خلاصه تو بعضی از مسائل بعدا نجفی بشه. این چه روش اجتهاد اینجوری خوبه.